أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير بما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله غفور رحیم. بحث در محللات و محرمات الهی بود و عنایت فرمودید که در دو مقام خلاصه میشد. مقام اول اینکه چه اموری را خدای سبحان تحریم کرد، مقام ثانی این است که از این محرم چی خارج شده است. در مقام اول سه طایفه از آیات مطرح شد. اول آیاتی که دلالت میکرد بر اینکه طیبات و طاهرهای را خدای سبحان حلال کرد، طایفه ثانیه اون بود که عده‌ای افراد کردن، طایفه ثالثه اون بود که عده‌ای تفرید کردن. اونها که افراد کردن زاهد منشانی بودن که بعضی از حلالهای الهی را بر خود تحریم کردن، نه صرف زهد عملی بلکه یک دهوه تشریف بدعتگونه بر خود تحریم کردن. عده‌ای هم که تفرید کردن بسیاری از حرام‌های الهی را حلال شمردن و می گفتن چه فرق می‌کند که انسان گوسفندی را سر ببرد یا خودش بمیرد. همونطوری که در باری ربا می گفتن انما البیع مثل ربا، در باری میته و امثال میته هم می گفتن فرقی بین میته با مزکا نیست. اگر حیوانی را انسان سر ببرد حلال می شود، اگر با جریان طبیعی هم بمیرد حلال خواهد بود. قبل از اینکه به مقام ثانی بحث برسیم که موارد اضطرار است، یک جنبندی دیگری هم در طرح این آیات به عمل بیاد تا روشن بشود کلن آیاتی که در این زمین نازل شده است چند طایف است. طایف اولا آیاتی هم که دلالت میکنند بر اصل حل، نظیر همون آیه که قبلا بحثش گذشت، آیه 168 همین سوره مبارک بقره که فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. این از آیات اصالت الحل است. و از این محدودتر همین آیه 172 است که فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، که قریب همین مضمون در سوره نحل بود که بحثش گذشت. پس یک سلسله از آیات که جزء طایفه اولاین دلالت بر اصالت حل دارند، در قبال این آیاتی که دلالت میکند بر اینکه طیبها و طاهرها حلال است، طایفه از آیات دلالت میکند بر اینکه بعضی از امور بر شما حرام است، بعضی از حیوانات محرم الاکل هم. و از این طایفه که بگذریم که چه بر انسان‌ها حرام است، نوبت به مسئله اضطرار میرسد که از این تحریم حالت اضطرار استثناء شده است. و از حالت اضطرار که بگذریم میبینیم از این مستثنا هم باز چیزی استثناء شده است، یعنی گرچه بعضی از امور محرمن و در حال اضطرار حلالن، ولی از این حالت استثناء که حال اضطرار حلالن هم بازی استثناء دیگر شده است که برای هر مضطری حلال نیست. قهرن آیات چند طایفه خواهد بود. طایفه اولا آیاتن که دلالت بر اصالت الحل دارن، طایفه ثانی آیاتی که دلالت میکنند بر اینکه خدای سبحان بعضی از حیوانات را حرام گوشت کرد، طایفه ثالثه آیاتی که دلالت میکنند بر اینکه در حال اضطرار همون محرم ها حلالند، طایفه رابعه آیاتی که در حال اضطرار سخن دارند که برای هر مضطر هم حلال نیست. طایفه اولا چون قبلا بحثش گذشت نیازی به تکرار نیست، آیات فراوان است که دلالت دارد بر اینکه اون چه خدای سبحان به عنوان طیب و طاهر آفرید حلال است و تا حرمتی از طرف خدای سبحان به وسیله وحی روشن نشود چیزی حرام نخواهد بود. چه این طایفه از آیات در ضمن آیات گوناگون بازگو شد. طایفه ثانی آیاتی هستند که دلالت میکنند بر اینکه بعضی از امور محرمند که اون هم تا حدودی خونده شد، نظیر همون آیات سوره مبارکه مائده که در آیه اولا فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلا علیکم. اونگاه در
آیه سوم همین سوره مائده ما یتلا علیکم رو مشخص کرد، فرمود حرمت علیکم المیتت و الدم تا پایان آیه. پس در آیه اول سوره مائده فرمود احلت لکم بهیمت الانعام، یعنی این حیوانات، این دامها مطلقا برای شما حلال است، مگر اون چی که ما بعدا حرمتش اعلام میکنیم. احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، و اون ما یتلا علیکم در آیه سوم همین سوره مبارکه مائده بیان شد که فرمود حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بی تا پایان آیه. پس آیاتی هم که دلالت میکند بر اینکه چی محرم است فراوان است و مشخص فرمود. البته این حصرها هم حصر اضافی است، این که فرمود انما یا در سوره انعام فرمود لا اجدو فیما اوهیه الی محرما علی طاعم یطعمه، این لا اجدو یه حصر اضافی است، یعنی درباره خصوص دامها و خوراکیها یعنی گوشت امثال گوشت اون هم تا کنون، وگرنه این همه محرماتی که بعدن آمده است که تخصیص اکثر می شود. این که فرمود لا اجدو فیما اوهیه الی محرما علی طاعم یطعمه، یعنی در محدودی خوراکیها و گوشتها همینها حرام است. اون چرا که در جاهلیت به عنوان آذکرین حرم عمل انسیان که بدعت گذاشتن اونها محرم نیست. حرمت باید با وحی ثابت بشود و وحی هم همین اندازه را اثبات شد. لا اجدو فیما اوهیه الیه محرمن علا تا امنیت اما الا یکون میتتن. پس معلوم می شود که از دو نظر خود این لسان لسان محدود است. یکی این که تا کنون من محرمی نیافتم، منافات ندارد که بعداً ادله دیگر بیاید به چیزهای را حرام کند و این نسخ نیست بلکه تخصیص است. و یکی این که در محدود دامها و خوراکیها و گوشتها سخن به میان آمده است، نه محرمات دیگر، تا اینکه تخصیص اکثر لازم بیاد. برای اینکه این لا اجدو فیما اوهیه الی محرمن که در آیه 145 سوره انعام بود فقط چند محرم را ذکر کرد. قل لا اجدو فیما اوهیه الیه محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر او فسقا اهل لغیر الله به. خب محرمات خدا فراوان است، نه افعال. اعیانی که محرم است فراوان است، مشروبات محرم فراوان است، غذاها میوه های محرم فراوان است. این که فرمود لا اجدو فیما اوهیه الی محرمن الا کذا، یعنی در محدودی دامها و گوشتها و حیوانات و امثال ذلک، پس از دو نظر خود این لسان لسان قاصری است، اونچنان اطلاق ندارد. و اما در خصوص دم مسفوح هم بحثش گذشت که اگر وصف مفهوم داشته باشد معناش آن است که دم مسفوح حرام است، غیر مسفوح حرام نیست. اونگاه با اون دمی که قبلا ذکر شد و مطلق هست احیانا میتواند رو تقیید کند، ولی اگر این مسفوح که وصف هست مفهوم نداشته باشد، برای وصف مفهوم نباشد و نکته ذکرش هم این است که غالبا خون بیرون می آید و خون متخلف در لابلای گوشت کم است و اون چرا هم که اونها می خوردن همین دم مسفوح بود که اونا بریون می کردن در شکمبای شتر و می خوردن، نه دم متخلف، پس بنابراین این وصف مفهوم ندارد تا با اون اطلاق منافات داشته باشد. و این تعبیر که فرمود الا طائم یطعم یک وصف تأکیدی است، نظیر بلا طائر یطیر به جناحی، این طائری که یطیر به جناحی یه وصف مخرجی نیست که ما طائر دو قسم داشته باشیم. بعضی طائرن که با دو بال پرواز میکنن، بعضی هستن که با غیر بال پرواز میکنن، این چنین نیست. طائر یطیر به جناحیه، دیگر دو نوع طائر نداریم. چه این که طائم همان است که یطعم، دیگه دو نوع طائم نداریم، یک طائمی که یطعم و یک طائمی که لا یطعم. طائم یک قسم است. این وصفا وصفای تأکیدی است. الا طائم یطعم نظیر طائر یطیر به جناحی. خب این طایفی از آیاتم قبلا خونده شد. شرعن اینا میتن و در جاهلیت اونها را میته به حساب نمی آوردن و این امور را شارع مقدس میفرماید به این که اون که حلق‌آویز شد یا موقوذه شد یا با عناوین دیگر مرد، اونم در حکم میته است. اینا شرعا حکم میته را دارن. منتها یک نکته ای داشت که اینها را علاهده ذکر فرمود، و اون نکته این است که اگر حیوانی منخنق شد، یعنی حلق‌آویز شد، به خناق مبتلا شد، یا موقوذه شد، یعنی در اثر ضربه مغزی یا غیر مغزی مصدوم شد و دارد میمیرد، یا از کوه پرت شد، متردی شد، یا گاوها به هم شاخ زدن، یکی نتیه دیگری شد، نتیه یعنی منتوهه، یا حیوانی را درنده و گرگ درید، اینا ممکن است وقتی شبان برسد اینا دارای حیات مستقره باشند، چون دارای حیات مستقرن قابل تزکیه هستند. لذا فرمود الا ما زکیتم، مگر شما زود برسید و اینا دارای حیات مستقره باشند و تزکیه بکنید که از حرمت بیرون میان. اینا نکاتی بود که باعث شد که این عناوین در کنار میته یک بشود. میته است بالاخره دیگه، میته است دیگه. نه، میشود تزکیه کرد. حالا اگر حیوانی علف مسموم خورد و حیات مستقره داشت، بعد تزکیه کردن حلال است. پس طایفه ثانی هم آیاتی هم که دلالت میکنند برای این که حیوانات محرم الاکل کدام قسمن که بحثش گذشت. عمده طایفه ثالثه به بعد است. طایفه ثالثه که در حقیقت طبق نظم قبلی مقام ثانی بحث رو تشکیل میدن، این است که آیاتی هن که دلالت میکنن در حال اضطرار همین حیوانهای حرامگوشت حلال میشوند، خواه این حیوانها فی نفسه حرامگوشت باشند یا نه فی نفسه حلال گوشتن ولی ذبح شرعی نشدن، مثل میته یا منخنق یا منقوزه یا متردیه یا نتیهه یا اکیل و سبو، که این حیوانات فی نفسه حلال گوشتن اما چون ذبح شرعی نشدند محرمن، علی حال خواه حرمت نفسی داشته باشند یا در اثر عدم تزکیه حرام بشوند، در حال اضطرار خوردن این گوشت ها فی الجمله حلال است. در سوره مبارکه انعام اصل اضطرار را ذکر میکنند، چون آیاتی که دلالت میکند بر اینکه این حیوانها در حال اضطرار گوشتشون حلالن چند طایفه، یک طایفه آن است که اصل اضطرار را فی الجمله استثناء میکنند، فرماید مگر در حال اضطرار. طایفه ثانیه آیاتی که این اضطرار را تخصیص میزنند، میگوین به این که اگر کسی مضطر شد میتواند از این گوشتهای حرام استفاده کند، مگر این که این اضطرارش در اثر عصیان باشد یا او از این اضطرار بخواهد سوء استفاده کند و بیش از اندازه ضرورت بهره ببرد. از این مرحله رقیق تر خصوص باقی و عادی را استثناء میکنند. پس آیاتی که در زمینه اضطرار است چند طایفه؟ طایفه اولا آیاتی هستند که اصل اضطرار را استثناء میکنند. تا برسیم به طوایف دیگر، آیه 119 سوره انعام این است که فرمود و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علی و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الی. میفرماید چرا شما بعضی از این گوسفندا یا شترها را بر خود تحریم کرده اید؟ حرام را خدا باید مشخص کند و اون را مفصل بیان کرد. غیر خدا هم احدی منشأ تحریم نیست و او هم که مفصلا محرمات را بر شما بازگو کرد. وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الی، یعنی اون چرا که باید به عنوان تحریم بیان کند بیان کرد به طور مفصل، ابهام در کار نیست. گرچه اوهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم مجمل است، برای اینکه اون مستثنا چون مجمل است نمیشود به اطلاق مستثنا تمسک کرد، ولی در آیات دیگر اون محرم را مفصلا بیان کردن که چی محرم است چی محرم نیست. در آیه 119 سوره انعام میفرماید ببین که ما محرمات را به طور تفصیل برای شما گفتیم و اگر چیزی فی نفسه حلال گوش بود و در هنگام ذبح نام خدا برده شد از او استفاده کنید، دیگر نگویید این را نیاکان ما تحریم کردن و مانند آن. از محرمات باید بپریزید مگر در حال اضطرار. و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الی. این ما اضطررتم الی نظیر همین حدیث معروف حدیث رفع که مطلق است، رفع ام از تو رو. خود این رفع اضطرار میگوید اون حکم الزامی در حال اضطرار برداشته شد. و البته همین رفع مستر رو هم قابل تخصیص است، چه این که همین آیه الا مزتر ارتم الی قابل تخصیص است. پس این آیه می فهمد در حال اضطرار حرام الهی بر شما حلال است. اما در سوره مبارکه مائده این را تخصیص زد، یعنی مستثنا را تخصیص زد، از تخصیص باز تخصیص به عمل آورد. و همون آیه سوم سوره مائده فرمود به این که بعد از بیان و محرمات که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر تا پایان محرمات می فرماید فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. یعنی اگر کسی مضطر شد و این اضطرارش در محدوده معصیت نبود، مخمصه یعنی در اثر قحطی یا گرانی انسان اینقدر گرسنه بشود که خمیس البصر بشود. خمیس یعنی فرو رفته، مخمسه یعنی شکم لاغر. اون شکم زامر و لاغر را میگوین بطن خمیس. مخمسه یعنی فرو رفتگی و لاغری شکم در اثر گرسنگی، این را میگن مخمسه. خمیس البطن یعنی فرمود در مخمسه یعنی در زمان قحطی و گرانی اگر در اثر گرسنگی کسی به مخمسه افتاد، ممکن است از همین محرم ها استفاده کند، یعنی خواه میته، خواه منخنق، خواه متردی، خواه منقوزه، خواه نتیه، خواه اکیل و سبو، از حرام میشد استفاده کرد، هیچ فرقی نیست. ممکن است بعضی از این محرمات اخبث از محرم دیگر باشد، ولی فی الجمله خوردن این گوشت هایی که حرام است در حال اضطرار جایز است. خب این مطلق اضطرار که در سوره انعام استثناء شد و در حدیث رفع هم استثناء شد الا مستر رو، حتی اگر یک راهزنی مضطر بشود او هم میتواند اکلیمیت کند. یا اگر کسی بداند اگر در اون سفر خود را گرفتار کند مبتلا میشود به قحطی، ناچار است از مردار استفاده کند. یا نه، کسی که طبق جریان عادی مضطر شد این اضطرارش در محدوده معصیت نیست. این یک راهزنی نبود که خود را در گردن چند روز معطل کرد تا قافله را غارت کند و قضا گیرش نیامد، حالا مضطر شد. این مضطر هست، مخمسم هست، ولی متجانف اسم است. متجانف یعنی متمایل. انسان که حرکت میکند بالاخره یک میلی دارد، این میلش یا به طرف صراط مستقیم است یا مائل است که در وسط جاده حرکت کند. این حالت را میگن حنیف، میگن این شخص حنیف است، یعنی همیشه مائل است به وسط برسد. یا نه، یه راه رویست که همیشه سعی میکند به طرف پیاده رو و جاده خاکی گرایش داشته باشد، یعنی به بیابان سر در بیاورد. این را میگن جنیف. جنیف کسیست که خط مشی او به طرف انحراف مائل است. حنیف کسیست که خط مشی او به وسط مائل است. انسان یا جنیف است یا حنیف. متجانف یعنی متمائل به انحراف. هر امر اعوج و منحرف و کجی را میگوین اجنف. فرمود به این که این کسی که مضطر شد این اضطرارش در اثر انحراف به گناه نباشد. یه وقت از عمدن رفته راهزنی کنه و اونجا قضا گیرش نیامده جز مردار، اون نفسش چون محترمه نیست خب باید بمیرد. اگر اون مردار را بخورد عقاب خواهد شد. چرا؟ چون این مضطر نیست که اضطرارش با تمایل به انحراف پیدا شد. یا اگر کسی اهل بغی بود، خروج کرد بر امام، و چون خروج کرد بر امام از جامعه فاصله گرفت، حالا قضای جز مردار نصیبش نمی شود، او حق ندارد از این مردار استفاده کند. پس اگر کسی در اثر میل به گناه مضطر شد، اون محرمات الهی همچنان بر حرمتش باقی است. اکل میته در حال اضطرار این چنین بر او حلال نیست، یا اصلا خط مشی او خط مشی انحرافی است، یا نه وقتی یه غذای خوبی الان به زعم او به دست رسید، چون متوجه نیست که این ذبیحه ذبیحه غیر مسلمان است و میته است، مزکا نیست، به این فکر است که خب حالا ما اونجا که گرسنه هستیم، این گوسفندم که مزکای شرعی نیست، به ذبح شرعی ذبح نشده، یه غیر مسلمانی رو کشت، حالا یه کبابی مزو بخوریم، این چنین است؟ این نه، این متجانف الاسم است. پس اگر کسی مضطر است، محتاج شد، اصل حاجتش در اثر میل به گناه نبود و مقدار حاجتش هم مربوط به میل گناه نیست، این انسان در حال ضرورت میتواند از مردار استفاده کند، که بخشی از این استثناء را در سوره مائده بیان فرمود، بخشی هم از این استثناء را در سوره انعام و همین آیه سوره مبارکه بقره که محل بحث است. حفظ کدوم نفس؟ نفس محترمه. نه، اون که کاری با اون سفر است، مال معصیه، در اون سفر نمازش هم قصر است، تمام نیست. سفر باید معصیت باشد، نه که در سفر کسی معصیت کرده باشد، یه غیبتی کرده، یه دروغی زده، اون که از بحث خارج است. سفر سفر معصیت است، مثل راهزنی، یه وقت از سفر سفر معصیت است، متن سفر معصیت است، یه وقتی هدف سفر معصیت است که این کارها به جوهره سفر سرایت میکند. یه وقتی از امام هشتم سلام الله علیه سوال کردن که دو نفر آمدن حضور حضرت، سوال کرده ما از راه دور آمدیم، نماز ما شکسته است یا نه؟ حضرت فرمود به این که تو نماز شکسته است و این رفیقش نمازش تمام است، برای که تو آمدی خراسان که منا ببینی، او آمده که با مأمون ملاقات کند. سفر او سفر معصیت است، باید نمازش تمام بخواند. سفر تو سفر حلال است، نماز شکسته است. اگر متن سفر حرام بود یا هدف سفر حرام بود، اون سفر محل بحث است. و اگر نه، اگر کسی در سفر چرت معصیت کرده، اون از بحث خارج است. حالا یک بسیجی یا یک سرباز از جبهه فرار کرده، خود این سفر حرام است، هدفش حرام نیست، هدفش اینه که بخواد بیاد خونش. جان کی محترم است؟ نه، گناه با گناه فرق دارد. حالا یه بسیجی یا یه سرباز از جبهه فرار کرده و اگر گوشت نخورد میمیرد، بگه من مردار بخورم، خب بمیرد، اون نفس محترم نیست. کدوم نفس محترمه باید مردار بخورد و حفظ بشود؟ اونجا که اصل دین در خطر است، او رها میکند برای اینکه خودش دریابد. بله دیگه، اون نفوس مستمیره در معرض خطر انداخته که امنیت جامعه را به هم میزند. نظام اسلامی با امنیت جامعه تامین میشود. اگر راهزنی رفته که مال مردم را غارت کند، جزء محاربین خواهد بود از یک نظر، اون وقت این نفس محترم نیست. هر معصیتی نه، البته کسی که جوهره سفرش سفری باشد، معصیت و با معصیت خود را مستر کرده باشد، اینه میتواند مردار بخورد. کسی با معصیت خود را مستر کرده باشد، یه وقت از یه سفر عادی استقرار پیدا کرده، در اون سفر عادی هم چند تا معصیت کرده، این البته میتواند. نه، اون جور اونها چیز نیست. بله، ولی اون طور نیست که با سفر معصیت خود را مستر کرده باشد. این سفری نیست که با این سفر خود را مستر کرده باشد به اکل میته. اگر بعضی از محرمات در سفر انجام بشود، این طور نیست که انسان اگر محتاج به اکل میته شد نتواند از مردار استفاده کند. طوری که بنابراین در آیه سوم سوره مائده فرمود فمن اضطر فی مخمصتن غیر متجانف لاسمن فان الله غفور رحیم، پس اگر در سوره انعام فرمود الا مذطررتم یا در حدیث رفع آمده است که رفع مذطرو، این به اطلاق باقی نیست که هر مضطری بتواند اکل میته کند، بلکه اون مضطری که در اثر میل به گناه مضطر نشد، متمایل به گناه نبود تا مضطر بشود. یا الانم که در کنار سفره گوسفندی که غیر مسلمان سر برید نشست، نگوید اینجا ما دسترسی به گوشت نداریم و غذای دیگرم نصیب ما نشده است، حالا به اندازه کافی اون چه که لازم داریم استفاده کنیم. این را هم متجانف اسم شامل می شود، هم طایفه بعدی که فرمود غیر باغ ولا آت شامل می شود. پس اصل اضطرار فی الجمله خارج شد طبق آیه سوره انعام، ولی این اضطرار تخصیص خورد به این که اون مضطر متمایل به معصیت نباشه، و از این تنگتر و محدودتر همین آیات محل بحثی است که چه در سوره انعام چه در سوره مبارکه بقره است که فرمود غیر باغ ولا آد. الان همین طایفی از آیات که خونده می شود خوب مشخص میکند که کدام گروه هن که اضطرار اونها مجوز و باعث حلیت نیست. نه فرق میکند. در آیه 145 سوره انعام این چه آمده است که فرمود فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم، چه قریب همین مضمون در آیه محل بحث یعنی سوره بقره آمده است. یعنی اگر کسی مضطر شد نه باغی است نه عادی، اگر اضطرارش با بغی و عدوان همراه نباشد این مردار بر او حلال است. بغی و عدوان دو قسم است، یک قسم آن است که خود این بغی او مثل خروج بر امام یا این عدوان و رهزنی او را مضطر کرده است، چون که نمونهاش ذکر شد. یکی این که یه آدم رهزنی نیست یا آدم باقی و یاقی نیست، یک مسلمان متعارف است، ولی الان میگوید اینجا که کشور کفر است، این گوسفندا که با ذبح غیر مسلمان ذبح شده ام خب در حقیقت مردارن، حالا ما یک کباب مزی بخوریم، این چنین است؟ این لبقی لذت است، این لل عدوان انسد جو است، اینا حلال نیست. باقی یعنی طالب لذت، عادی یعنی متجاوزی از حد سد جو. حالا اگر کسی در کشور کفر مبتلا شد، دسترسی نداشت به قضا، گوسفند هم ذبیحه غیر مسلمان است، بگوید که من حالا مثل کشور اسلامی از این گوسفند استفاده کنم هر اندازه‌ای که می‌خواهم یا به اندازه 100 درهم، فرمود نه باقی نباشد، لابتغاء لذت نباشد، عادی و متجاوز نباشد که از 100 درهم بگذرد، تا گرسنه نشد نخورد و به اندازه 100 جو هم اکتفا بکند. پس باقی یعنی طلب، عدو یعنی تجاوز، و اصطلاحاً باقی به کسی میگویند که بر امام عدل خروج کند، عادی هم به رهزن و امثال ذالک میگویند. پس این چند گروه از حالت اضطرار استثناء شدند. یعنی اگر کسی خود را به کشوری رسوند که اونجا بر امام مسلمین خروج کرد و جاسوسی کند، این باقی است و حق ندارد از گوشت غیر حلال استفاده کند ولو بمیرد. یا نه به عنوان رهزنی در یک کوی و برزن قیام کرد، این عادی است، اگر هم مضطر شد حق ندارد از گوشت مردار استفاده کند. این طبعا لبعض نصوص که باقی و عادی را این چنین معنا کردن. و اما با حفظ معنای لغت، باقی یعنی طالب لذت، عادی یعنی متجاوز از حد سد جو. پس اگر کسی خواست از مردار استفاده کند، شرط اولش آن است مضطر باشد، دومش آن است که باقی و جاسوس بر امام مسلمین نباشد، سوم این که راهزن نباشد، چهارم این است که به قصد کباب خوری نباشد، پنجم اینه که به قصد تجاوز از سد جو نباشد و ماننده آن. اینها چند طایفه از آیات هستند که از استثناء استثناء شده است، و چون از این استثناء استثناء شده است، اون عمومات اولیه که فرمود میته و منخنق و منقوزه و متردی و امثال ذلک بر شما حرام است به حرمتش باقی است. فتحصل که اگر اضطرار طبق جریان عادی بود و انسان هم در اثر این اضطرار به این مردار مستر شد، نه اینکه زمان قحطی هست و غذای حلال هم پیدا می شود، او می تواند نصیحتاً چیزی رو بخرد بعد بپردازد، گرچه زمان زمان قحطی است و خیلی ها در مخمسن و او هم خمیس البطن شد، ولی می تواند با نسیه بعداً بپردازد به چیزی رو بخرد. این مستر نیست. اگر مستر شد به عین محرم بلا بدل محلل، این شخص که به عین خارجی محرم الاکل مستر شد، در صورتی اکل مردار برای او حلال است که عمدن خود را مستر نکرده باشد و سفر او هم که عامل این اضطرار شد یا سیر و حرکت او هم که عامل این اضطرار شد با انحراف از دین نباشد، و اکنون هم که مضطر شد قصد التزاز و بقی لذت نداشته باشد یا قصد بیش از اندازه صد رمق نداشته باشد، اونگاه است که اکل مردار بر او حلال است. نه اینکه در این حال حرام است به خدا میبخشد، بلکه در این حال حلال است. این که فرمود ان الله غفور رحیم فان ربک غفور رحیم، نه یعنی خدا گناه او را میبخشد، بلکه گناهی ندارد. خدای غفار و خدای رحمان حرمت را برداشت و برای این شخص حلال کرد، چون حلال و حرام به دست خداست. اون که باید حلال کند همان است که حرام میکند و اون که باید حرام کند همان است که حلال میکند، چون این معیاری که در سوره انعام آمده نشون میداد که تنها مبدا تحلیل و تحریم خدای سبحان است. همود قل لا اجدو فیما اوهیه الیه محرمن علا تائمن یتعما الا یکون کذا و کذا. پس تحلیل و تحریم فقط به دست خداست و خدا هم در این حال حلال کرده نه حرام کرده و عقاب را برداشت بعد از ارتکاب حرام. این که فرمود فین ربک غفور رحیم ناظر به نفی اصلی گناه است. نه اونا مستر نیستن، کشورهای اسلامی فراوان است، امکانات دیگر هم هست و می توانند اونا خودشون مرغی تهیه کنن و ذبح کنن، امکان برشون هست از نماینده های جمهوری اسلامی کمک بگیرن، چون در همه اینا نمایندگی دارد. نه اونا هم انجمن اسلامی برای خودشون دستگاه تحلیل دارن، یعنی این چه نیست که ذبیح غیر مسلمان را حساب کنن. اون دانشجویی که جزء انجمن اسلامی است با سایر مسلمان همکاری میکنه میتواند محلل الاکل فراهم کنه. این هم که فرمود ان الله غفور رحیم، نه یعنی گناه هست و خدا میبخشد، بلکه اصلا گناه نیست. اگر در سوره مبارکه انعام لفظ رسانی است، در سوره مبارکه بقره همین آیه محل بحث لفظ به خوبی رساست، برای اینکه فرمود فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی، اصلا گناه نیست. چه افسری داره؟ نه فلا اثم علی، هیچ معصیت نکرده است اصلا، بلکه اگر نخورد محرم کرده است، فی حفظ نفس محترم و واجب است. نه حلال و حرام خدا تعبد است، اون که حرام کرد هم اکنون حلال کرد، مصالح مفاسد به دست اوست. همون فلا اثم علی، الان اگر این مردار را نخورد و بمیرد محرم کرده است. فلا اثم علی فان ربک ان الله غفور رحیم والحمد لله رب العالمين.